بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. در بسیاری از آیات ذات اقدس اله مسئله عقل را محور سعادت قرار دادن. عقل همان است که ما او بده به رحمان و اکتسب به جنان، و اگر چنون چه اون عقل باشد انسان به مقصد میرسد، یعنی اون نورانیتی که باعث میشود انسان هم در مسائل علمی از بند تخیل و توهم نجات پیدا کند و هم در بخش عملی از شهوت و غضب نجات پیدا کند. و اگر کسی این عقل را نداشت سفیه است که فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. و اگر در بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که رب عالم لم ينفعه یا لا ينفعه علمه قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه، چه بسا عالمانی هن که علم به حالشون نافع نیست و کشته جهلن، اون جهل در مقابل عقل است. اگر کسی عالم باشد و عاقل نباشد جزء احبار علم فروش است، و اگر راهب باشد و عاقل نباشد جزء رهبانان زهد فروش است. این دو گروهی را که ذات اقدس اله اهل جهنم معرفی کرده است برای آن است که یه عده عالمان بی عقل، یه عده زاهدان بی عقل. عالم بی عقل یعنی کسی که در بحث‌های اندیشه صاحب نظر هست ولی اون انگیزه الهی درش نیست. راهب و ظاهر زهد فروش بی عقل آن است که زهد دارد، دنیا را ترک می کند، اما ترکت دنیا لدنیا، نه ترکت دنیا للآخره یا ترکت دنیا لله. بنابراین افضل الزهد اخفاء زهد خواهد بود، و ای کسی دنیا را برای دنیا ترک کرد یه زهد کاذبی دارد. و جمع اینها ممکن است، کسی هم عالم علم فروش باشد و هم زاهد زهد فروش. لذا این عنوان منفصل مانعت الخلوب یاد شده است. ان کثیر من الاحبار و رهبان کارشون این است، منشأشون بیعقلی است، لذا هم دست زهد فروشان بوسیدن خطاست، هم دست علم فروشان بوسیدن خطاست. مطلب دوم آن است که در جریان تصرف مار مردم صرف عقل حرام است، لازم است به عقل برسد. این جریان عقل از چند جهت محور قرار گرفته. یکی این که چون غالب تصرف ها به عقل برمیگرده و مهمترین تصرف عقل است، لذا از این تصرفات به عقل یاد کردن. که این مکرر ذکر شده است در همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ماننده. یکی این که اون اخذ مقدمه اکل است، وگرنه اخذم حرام است. این که گفتن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، رشوه به ماننده هم مشمول این نهی است. این طور نیست که گرفتن رشوه حلال باشد ولی خوردنش حرام باشد. همه این گرفتن، این اخذ محرم است به یه نحوه تصرفی است. ولو تصرف اعتباری، ولو لازم نیست که انسان تصرف عینی بکند. یه وقتی رشوه معاتاتی است، یعنی یک کسی که از انسان احقاق باطل و ابطال حق را می‌طلبد، یه مالی را به او می‌دهد تا اون قاضی حقی را باطل و باطلی را حق کند. این رشوه معاتاتی است. یه وقت از پیمان می‌بندند، تعهد می‌کنند روی عقد محرم، روی پیمان‌ها و صلح محرم و مانند آن، که این شخص این مقدار به قاضی بدهد و قاضی هم تعهد سپرده است که حقی را باطل و باطل را حق بکند و این تعهد بینشون بسته شد. یه پیمان بر رشوه است، بلو رشوه معاتاتی هم نباشد، این عقد هم محرم است. خب بنابراین اگر چون چه عنوان اکل را معیار قرار دادن، برای اینکه اون اخذ مقدمه اکل است، این طور نیست که اکل حرام باشد ولی اخذ حرام نباشد، بلکه تصرف در مال مردم و گرفتن رشوه محرم است ولو به تصرف خارجی منتهی نشود. این شخصی که مرتشی است رشوه را گرفته، هنوز با او قضا تهیه نکرده یا مسکن و پوشاک تهیه نکرده، هر داش مشموله. ان کثیر من الاهل احبار و رهبان لیأکلون اموال الناس خواهد. مطلب دیگر اون است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را به حفظ اقتصاد و مسائل اقتصادی دعوت کردن، که اون حدیث هم قبلا خونده شد که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که اون حضرت فرمود خدایا بین مملکت و نال مملکت، یعنی اقتصاد مملکت، جدایی نینداز. اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز، دول الخبز لما سلینا و لما سمنا و لما عدینا فرائض ربنا. اشکر خدای بین ما و نان ما جدایی نینداز. منظور این نان اقتصاد است، نه اینکه نان در قبال لباس و مسکن و امثال ذلک باشد. اشکر خدای بین امت اسلامی و اقتصاد که از او بلوان نان مملکت و معیشت مردم یاد می شود جدایی نینداز. زیرا بسیاری از مردم هستند که اگر مشکل مالی پیدا کنند دینداری اونها سخت است. اصحاب صفه بودن بسیار کم است. عرض کرد خدایا لو در خوز دما سلینا و لما سمنا و لما عدینا فرائض ربنا. اگر نان مملکت، اقتصاد مملکت از مردم گرفته بشود، توقع این که مردم اهل نماز و روزه باشند نیست. حالا اوهدی از مردم اصحاب صفه هم هستند، میگن اعتقاد اصل است بنه اقتصاد، اما غالب مردم گرفتار معیشت هم دیگه. نماز و روزه و اداء فرائض از یه ملت گرسنه نباید توقع داشت. خب همون وجود مبارک که مسئله اقتصاد را اینقدر مهم و معتبر میشمردن، وقتی این آیه نازل شد فرمود تبن للذهب تبن للفضه، این نه برای آن است که با اقتصاد بی مهر است، این برای آن است که با اکتناز و تکاثر بی مهر است. خب مطلب بعدی آن است که گفتن سر نامگذاری ذهب و فضه این است. ذهب را ذهب گفتن چون رخدنی است، بالاخره لذهابه. به فزه را هم فزه گفتن لتفززهی و لتفرقها و تفززه هاست که این هم متفرق می شود. این چه اینست که حالا بمانن که نه ذهب موندنی و نه فزه موندنی. اگر این چنین است انسان نباید برای امر فانی شونده اون امر باقی را رها بکنه. مطلب بعدی آن است که حالا طبق تحلیل های بحث های قبلی ثابت شد که این درباره انفاق های واجب است و اختصاصی به زکات ندارد، لکن چون محور بحث ذهب و فضه بود درباره ذهب و فضه این آیات نازل شده است. حالا اگه کسی دامداری یا کشاورزی و مانند اون دارد به حقوق واجب را تعدیه نمی کند، آیا او هم مشمول یوم یهما علیها فی نار جهنم است یا نه؟ درباره او احادیثی هم برخی از مفسران نقل کردن، همونطوری که اگه کسی ذهب و فضه داشت و اکتناز کرد و جمع کرد و حق واجب الهی را ادا نکرده است، این طلا و نقره را داغ می کنند بر اعضا و جواره او می نهند. اگر کسی انعام ثلاثه داشت، این تو روایات هست، اگر کسی گاو داشت، گوسفند داشت، شتر داشت و حقوق واجبه الهی را ادا نکرد، همین گاو و گوسفند در اون میدان قیامت اونقدر شاخ به این می زند و اونقدر ای رو لگد مال می کنن که به عذاب علیم گرفتار می شود. بعد هم می گوین این همون گاوی است که تو ذخیره کردی، این همون گوسفند است که تو ذخیره کردی. این همان است که در بحث دیروز اشاره شد، این حرفایی نیست که حالا حکمت یا کلام راه داشته باشن. تنتو ها به قرونه ها و تتو ها به ازلافه ها، با لگد هایی رو می مانن، با شاخ ها اینو میزنن و تعصف ها و با افواه ها با دندون های رو گاز میگیرن. پس این چنین نیست که این یوم یهما مخصوص طلا و نقره و متکاسران نقدین باشد. هر کس حق مالی را و واجب را ادا نکرده است، همون مال مجسم میشود، همون محبوب دروغین به صورت مبغوض و عدو راستین ظهور میکند و او را زیر دست و پا نرم میکند. حالا ببینید تو جوامع روایی ما این روایت هست یا نه. این رو بزرگان اهل معرفت تو تفسیرشون نقل کردن، اونایی هم که در حد میانه اهل حدیث و اهل معرفت چیز می نویسن اونا هم از اهل سنت نقل کردن این روایات را که با شاخ، با دندان، با پا اون حیواناتی که زکوی بودن و زکات اونها داده نشد صاحب مال را زیر دست باله می کنن. از اینجا معلوم می شود به این که این تکوا به آجباهم و جنوبهم و ظهورهم تمثیل است نه تعیین. این چیزی نیست که مقطع عذاب همه این سجا باشه و بازگشتش به همون آیات سوره مبارکه توبه به مانند آن از اینایی که احاطت بهیم خطیعتو ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. نشانش هم این است که یؤخذ بالنواصی والاقدام، سر و ته اینا رو جفت میکنن. گاهی قرآن در آیه دارد که سرشون بشه عذاب گرفتار میشه، دندانشون میشه، صورتشون میشه، لباشون بشه یشبل وجود بئس شراب ساعت مرتفقا اینا. گاهی هم اعذاب و جوارح را یک جا ذکر میکند، گاهی مجموع صدر و ذیل بدن رو جمع بندی کرده. یا فضو به نواسی بر اقدام سرطه اینا رو جفت میکنن من دزندو. این تمام اینها رو بعد اینکه به تفصیل بیان فرمود، لهم مقامی و من حدید را بیان کرده، دهن رو میبندیم، دست چکار میکنیم، جلو کلما وضعیت جلو دهم بدن لهم جلودن غیره ها، اینا رو چکار میکنیم، پاره چکار میکنیم، پشت چکار میکنیم، صورت چکار میکنیم، پیشانی رو چکار میکنیم. بعد همه اینها رو به صورت جمع‌بندی تو سوره مبارکه الرحمن فرمود که یو خذو به نواسی رقدم، در اون مرتبه از کسی سوال نمی کنن چه کردی؟ لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. چرا لا یسأل؟ بلکه یو عرف المجرمین، نمیستی ما با چی سوال بکنی؟ سوال برای این است که یک چیز مکتومی مشهور بشود. از یک کسی سوال بکنن که باطنت مثل ظاهرت بود یا نه، آیا ظالم بودی یا نه، درنده بودی یا نه. حالا یک کسی به صورت گرد در آمده دیگه جا برای سوال نیست که، این معلوم میشه که باطنش درنده بود دیگه. چرا لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان؟ بلکه یو عرف المجرمین به سیما ها. نیازی به سوال نیست در اون منطقه. حالا گاهی ما هست، موقفی هست از این مواقع پنجاهگانه که وقفوهم انهم مسئولون را خاص خودش دارد، ولی یه جایی در یه مقطعی که حالا همش مشخص شد دیگه جا برای سوال نیست. خب پس یو اخذو به نواسی و الاقدام، بعد میندازن جهنم، بگن حاضر جهنم رسی کنتون بعد بزن. اگر چونچه در این آیه 35 سوره توبه فرمود جباه و جنوب و ظهور گداخته می شود، اینا تعیین نیست که جای دیگر رو داغ نمی کنن یا جای دیگر رو عذاب نمی کنن. این به عنوان تمثیل و بیان مثال است برای برخی از موارد. داغ می کنن، عذاب می کنن، چی جور؟ نمونه هاش اینه، جباه هست، پیشانو هست، پهلو هست، پشت هست. خب حالا سر چطور؟ پا چطور؟ خدا را بزید دست و باله میکنن. پس کسی که احاطت بهی خطیعت ها در اون روز این جهنم لمحیط از آمل کافرین میشود و اون عذاب هم هست. حالا در باره عذاب کسانی که گرفتار من از زکات کشاورزی بودن، اون هنوز روایتی برخورد نکردیم که حالا این جو و گندم و کشمش و خرما را چه می کنن. هر کسی اینا را اکتناز کرده، مستحضرید که تمام اینها به صورت مال نسوز در بیاید. جهنم جهنمی نیست که آتشش آتش دنیایی باشه درخت بسوزانه. جهنم جهنمی است که با اون آتش درخت سبز میشه. انا شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم. خب اگه یه آتشی است که کار آب میکنه و درختی سبز میشه، انا شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم تلقها کانه رؤوس الشیاطین، این برگا میشه برگای نسوز. قهرن اون روزی که ذهب و فضه را اکتناز میکردن، ذخیره میکردن، و امروزی که این اوراق بهادار را ذخیره میکنن فرقی نمیکنه. این کاغذها در این حال که سوخته میشه، گداخته میشه، میشه کاغذ نسوز. خب مطلب دیگر این است که حالا کسی در مدت عمر این اموال را ذخیره کرده، به نوبت این درهم و دینار را به پیشان و پهلو و پشت میشستونن. حالا یک کسی در مدت عمر دراهم و دنانیر فراوانی را اکتناز کرده، اینا را به نوبت میچسبنن. یعنی مثلا امروز این درهم را داغ میکنن میزنن، فردا اون درهم را داغ میکنن. یا نه همونطوری که تو برخی از روایات آمده که دندان کافر مثل جبل احد است، اندام او هم، چهره او هم، جنب او هم، زهر او هم وسیع است، جا دارد همه اینها را یک جا بکنند. چجوره؟ در اون نصوصی که دارد جبل زرس کافر که جبل احد است، معلوم شد اندام و قیافه های اینها هم توسعه پیدا بکنند. حالا اگر این بدن وسیع شو، خب جا دارد که همه اینها یک جا گداخته بشود. یا آدم چاق بیش از آدم لاغر معذب میشود. یک کسی که چاق است و جا پشتش جای 10 نقره داغ شده است، با کسی که لاغر است و پشتش فقط جای 2 نقره داغ شده است، خب فرق میکنه. این به صورت یه انسان سمین حجیم در میان لاعرده، به نوبت این دراهم و دناری رو داغ میکنن لایدره، بقیهش دیگه احتمال است مگر این چیزی رو نصوص تعیین بکنه. ولی این جا برای سوال هست که چجور داغ میکنن، با حفظ این که همین دراهم و دنانیر به صورت سیب و گلابی در میاد برای کسانی که این دراهم و دنانیر رو داشتن و در راه خیر صرف کردن، چون این شخص نه اولین سرمایدار بود نه آخرین سرمایدار، و این ذهب و فضه نه اولین بار پیش او بود نه آخرین بار پیش او، پیش او آمده، بعد هم او هم در راه حرام صرف کرده، بعد از مرگ او هم ورثه گرفتن در راه باطل یا خیر صرف کرده، یه چند روزی پیش این بود و ذهب بود در حقیقت، لذهابی اینم فضه بود، لتفززها و تفرقها. خب همین ذهب و فضه که پیش دیگران بود با او مسجد و مدرسه ساختن، پیش دیگران رفت با او در گاه بیمارستان ساختن برای اونا روح ریحان شد، همین ذهب و فضه به عینه ما برای این حدیده مهمات است و آخرت را با این شواهد باید بررسی کرد. یه همچه عالمی است بالاخره، مثل این که مکان که شهادت میدهد، یه مکان گاهی خیابان است، گاهی بیابان است، گاهی مسجد است، گاهی میکده است، گاهی خانه عادی است، گاهی جای نماز جماعت و دعای کمیل است، گاهی مرکز فساد میشود، کم نیست در این اماکنی که در طول تاریخ به صورتهای گوناگون در آمده. الان هم هستن بعضی از مساجدی که قبلا میکده بودن. خب همین مکان با حفظ وحدت شخصی هم شهادت میدهد، هم شکایت میکنند، هم آثار میکده بودن را درش نشون میدهد، هم آثار محمود مسجد بودن نشون میدهد. خطوط کلی معاد را از این آیات میشود ترسیم کرد که چه عالمی است. یه شی با وحدت شخصی به حالتهای گوناگون ظهور میکنه. بالاخره منشأ این عذاب ها اون عقیده باطل است و اخلاق باطل است و اعمال باطل، ولی ظاهر آیات این است که وقتی میخوان عذاب بکنن همون محبوب را به صورت گداخته در میارن، میگن هازا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اون چرا که شما کنز کردید و ذخیره کردید همون را بچشید. آیا اینا کنز را میکشند یا مکنوز را؟ کنز پیل این هاست، یعنی ذخیره کردن، این ذخیره کردن محرم است. آیا اینا این ذخیره کردن را میکشند به صورت نقره گداخته در میاد، یا خود اون مکنوز به صورت جرم گداخته در میاد؟ ظاهرش این است که خود اون طلا و نقره به صورت جرم گداخته در میاد. خب منشأ این که اون طلا و نقره گاهی روح و ریحان بشود، میوه به بهشتی بشود، گاهی به صورت حدیده مهدات در محمیه در بیاید، حدیده مهمات در بیاید، البته عقیده بد و اخلاق بد و فعل بده. و این شخص میبیند این مال را و درستم میبیند، نه خواب ببیند، میبیند و درست میبیند و حقم میبیند و حقم هست. خب بله، بالاخره اون اعتقاد یا اون تخلق یا اون عمل با نیت، اون می شود وصف این شخص و عقیده این شخص، فعل این شخص یا فعل قلبی یا فعل بدنی. همون باعث می شود که این شخص همین محبوب را به صورت جرم گداخته می بیند و این هم حق می بیند، نه خیال بکند و تو بیداری می بیند نه خواب. ظاهر آیه این نیست که اون کنز شما به صورت حدیده مهمات در میاد که فعل شماست و وصف است و مصدر است. همون اون مکنوز هازا ما کنز توم و انگوزه کن. این شخص جز آن است که همه این مال را دوست دارد، این مال را دوست دارد، دوستی او یک کار باطلی است. چون این دوستی دوستی کاذب است، درون کذب یه صدقی نهفته است که این هم تو بحثای روز قبل اشاره شد. اگر کسی به مال حرام علاقه پیدا کرده است، دوست او شو، این دوستی کاذب است و باطل است، حق نیست. یه مطلب در درون هر باطلی یه حق نهفته است، در درون هر کذبی سر نهفته است. این مقدمه دوم. و اینکه ممکن نیست که هم دوستی باطل باشد، دوستی هم باطل باشد هم حق، دوستی هم کاذب باشد هم صادق، این چنین نیست. اگر این دوستی باطل است، دشمنی حق است که در درون اون افتاده است. اگر این دوستی کذب است، اون عداوت صدق. این مقدمه دوم. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، اون چه در درون دوست ظاهر می شود، یعنی اون عداوت حق و اون عداوت سر ظاهر می شود. مطلب چهارم این است که ما با عدوی خودمون سر کار داریم. خب دشمن چه می کند؟ هر کاری که از او برمی آید می کند. این مطلب چهارم. خصوصیات شو دیگه عقل راه ندارد، حکمت راه ندارد، حکمت این اصول چهارگانه رو می کند. مطلب دیگری که عقل و حکمت راه دارن اینه که همه اینها سیر و افقی اشیاست. ما گفتیم به اینکه درون دوستی کاذب دشمنی صادق نهفته است، این حقه. اما کیه که صورت دشمنی به این درون میده؟ کسیست که واهب و صور است، به ظاهر صورت میده به باطن صورت میده. اون واهب و صبر، اون موسم مسفر، همون ذات اقدس اله است. همان است که این کار را به صورت حدیده مهمات در میاره، همون شخص است. وگرنه جهنم که با فعل خود انسان ساخته نمیشود، معاذ الله، که جهنم دیگه خالق نخواد که. همه اینها در حد تمامیت نصاب قبول است. اون فاعل مست همیشه کار خودش می کند. بعدن به ما فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، شما هر چرا با زبان حال و استعداد سوال کردید گرفتید. اگر آماده بودید صورت روح و ریحانی به عقیده و خلق و عمل شما داده بشود، اون مصور واهب و صور کار می کند. و اگر آماده بودید حدیده مهمات به کارتون بدهد، این کار می کند. این که فعل مجهول ذکر شده است، در یک فاعلش و عظمتش محض شده. چی مهمی؟ یوم یهما علیها فی نار جهنم. این علیها نائب فاعل یهماست. این یهما فعل مجهول است، که نائفارش علیه هاست. اون مهمی کیه؟ وجود مبارک هست امیر به عقیل فرمود که تو از این آتشی که من افروختم میترسی؟ من چگونه نترسم از آتشی که سجرها و جباروها، اون ذات اقدس اله بهشت آفرین جهنم آفرین، او دستور میده. حالا دستور دادن و سخت و سوز جهنم گاهی به این است که اصولا مراکز آتش، گاهی به اینی که انسان اون مواد بیشتر کنه، اون هیزم و اون زغال سنگ بیشتر کنه. گاهی وقتی ذات اقدس اله غضب کرد در مقام فعل، فرشتگان مسئول و مسئول مأمور جهنم که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، این فرشتگان که مظهر جلال و غضب الهی ان سلام الله علیه اجمعین، اینا غضب میکنن. وقتی فرشته غضب کرد، آتش جهنم شعله بر میشه. بیان نورانی هست امیر این است که وقتی ملائکه مبکر جهنم غضب کردن، تحتتمون نار بعضها بعضا، این شعله ها و علوها بلند میشه. دیگه لازم نیست را جای دیگه هیزم بیارن و از وانسنگ بیارن. خب تمام تلاش و کوشش باید این باشه که انسان اگر عقیده ای دارد حق باشه، اگر وصفی دارد حق باشه، فعلی دارد حق باشه، اینا حق باشن و صدق. و اگر اینها باطل و کذب بودن، در درون اینها یه حقی نهفته. وقتی درون اینها حق نفته شد، حالا یک کشاورزی تلاش و کوشش کرد و درختی قرض کرد، یه میوه ای رو که ظاهرش سالم است و باطنش پوسیده است به دست دیگری داد، بالاخره میوه باغ اوست، دسترنج اوست، خودش درست کرده، خودش هم میدونه این ظاهرش سالم است، باطنش پوسیده و متعفن. اون روز روزیست که تبلا از سرائر، یوم تبلا از سرائر، روزیست که کسی نمیتونه خلاف بگه، لا یکتمون نبی الله حدیثا، هیچ کسی نمیتونه خلاف بگه، هیچ کس نمیتونه خلاف بگه. دیدید یه آدم عصبانی بددهن تو خوابم که حرف بزنه فحش میگه؟ تو یه آدم مؤدب الهی وقتی تو خوابم حرف میزنه مؤدبانه حرف میزنه؟ این که رو اختیار حرف نمیزنه که. کسی که تو خواب حرف میزنه، زمام سخن او را اون ملکات و عقاید و اخلاق بهده گرفته، نه اندیشه واسه خودش نمیدونه حرف زده یا نه. یه انسان فحاش و زیور لسان بددهن تو خوابم که حرف میزنه فحش میگه. این که رو اختیار فحش نمیگه که. این سخن گفتن او به اختیار اون ملکات نفسانی او، به عقاید او، به اعمال گذشته او. خب به او هم اگر نوار بذارن بگن حرف تو گفتی، اینم نمیتونه بگه من نگفتم. اگر انسان یک کاری کرد که ظاهرش باطل بود، حق بود و باطنش باطل، باطن وقت زور کرد میگن این کار تو بیرم فعترف او بزن به انفسوق الله اصحاب سهی، باورم میکنه. خب اگر کسی اکتناز کرد، روی علاقه اکتناز کرد، بر توه بون المال و حبن جمع، این یه چیز باطلی رو دوست داشت. دوستی باطل یعنی محبوب باطل، باعث می شود که محبت باطل خواهد بود. اگر محبت باطل بود، عداوت حق خواهد بود. اگر محبت کاذب بود، عداوت صادق خواهد بود. فردا هم ظرف ظهور حق و کذب صدق است. ببینید ذات اقدس اله وقتی عذاب مستکبران و متکبران را یاد برد، غیر از اون تازیانه ها و سخت و سوز جهنم، می فهمد ما اینها رو مسلوب الحیثیه می کنیم. عذاب مهین دارن، عذاب هیهون دارن. این مال این است. اون سخت و سوز که مال بدن این است. خب چرا این را مصلوب رئیسی میکنن؟ برای اینکه کسی که اخذت حال عزت و بل اسم عزیز بی جهت بود ذلیل با جهت است. هر کس که احترامی بی جهت گرفت یه تغییر با جهتی در درون اون افتاد. دیگه ممکن نیست هم عزت بی جهت باشه هم ذلت، که این آقا نه عزیز باشه نه ذلیل، که نیست. پس اگر کسی اخذت حل عزت و بل اسم عزیزی بی جهت بود ذلیل با جهت است. فردا هر چه ظهور میکنه اون با جهت هاست، یعنی اون حق و صدق ظهور میکنه. نظام تمام دام عذاب الهون، عذاب مهین. اینه فردا رسلان. چرا؟ برای اینکه نه یه عزتی داشتن کاذب و باطل، درون این عزت کاذب و باطل ذلت حق و صدق بود. به قیامت هم روز حق و صدق پس ذلت اینا ظاهر شد. روزیست که سرائر ظاهر می شود، سرائر انسان، سرائر اعمال، سرائر عقیده. اما چه فرض آن است که این شخص میبیند و درست هم میبیند، نگه خیال بکند. تو بیداریش اولا تو خواب نیست و رؤیت هست، نه تنها خیال و رؤیتش هم صادقه است و داد اینان در میاد. معلوم میشود این ذهبون فیضه چند جور وجود داره. همون طوری که از بالا آمده این میشه الا اندنا خزائن و هوان نازل و الا به قدر معلوم، مگر این دام ها از بالا نیامده؟ انزل نالکم من از سما کذا و کذا، انزل من الانعام سمایت از بار، مگر این باب و گوسفنده از بالا نیامده؟ بالا آمدن که نظیر نزول باران و تگرد نیست که. قرآن از بالا آمده، آهن از بالا آمده، انعام از بالا آمده، همه اینها رو فرمود از بالا آمده. پس معلوم میشه اینا یه جای دیگه وجود دیگری هم دارن. نه انزلنا الحدید یعنی خلقنا، گفت خیش را تعویل کن نه ذکر را. چرا انزلنا یعنی خلقنا؟ کی گفت انزلنا یعنی خلقنا؟ انزلنا یعنی انزلنا. خب اگر این منشأ لا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، بعدم فرمود ما آهن رو نازل کردیم، بعد فرمود ما این گاو و گوسفند رو نازل کردیم، انزل لكم من الانعام سمانیت ازواج، معلوم میشه این گاو و گوسفند یه وجود دیگه هم داره. خب با اون وجود یه انسان رمدار متمکن زکات نده را زیر دست باش له میکنن. اینجوری هست. اگر عقل که عقل که حرفش اینه، ظاهر نقل که اینه، روایات که اینه، دلیل بر انکارش نیست. عقل میگوید ممکن نیست چیزی در این عالم باشد به صادق وجودی ننشته باشد. منتها در همه موارد مصور ذات اقدس قاهر است. والحمدلله رب العالمین.